اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی رویا زمانی و قدیر مشرف برنامه ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. در حالی که سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به روز شنبه در ژاپن آغاز شد، او این کشور را به سبب عدم توازن در تجارت با ایالات متحده مورد انتقاد قرار داد. در این رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری در پلوی گزارش های از داخل و خارج برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که 24 تن در نتیجه سیلاب ها در یک ماه گذشته در ولایات کابل، پروان، غور، هرات، بامیان و غزنی جان باخته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. حشمت خان بهادوری، معاون سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، روز شنبه 4 جوزا به صدای آمریکا گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ها در یک ماه گذشته به 327 منزل مسکونی آسیب رسانده که از این میان 220 آن به گونه کامل تخریب شده است. این وزارت تاکید کرد که در جریان یک ماه گذشته بیش از 500 نفر که در سیلاب‌ها گیر مانده بودند توسط گروه‌های عملیاتی نجات داده شدند. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که عملیات بهاری طالبان توسط نظامیان افغان با شکست مواجه شده و این گروه در میدان‌های جنگ هیچ پیشرفتی نداشتند. اسدالله خالد روز شنبه 4 جوزا در مراسم معرفی قمندان جدید قول اردوی عملیات‌های خاص گفت: در گذشته‌ها شاهد سقوط شهرهای کلان بوده‌ایم. شاهد فاجعه‌ها، شاهد قتل‌های عام و شاهد چور و غارت بوده‌ایم، ولی به گفته آقای خالد حالا با تمام توانی که طالبان داشتند موفق به دست آوردن یک نقطه از کشور نشدند. فرید احمدی، فرمانده جدید قول اردوی عملیات های خاص، در این مراسم گفت که برای کاهش تلفات نظامیان افغان عملیات خاص این قول اردو افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که 88 نفر را در ارتباط به شلیک های شادیانه شب گذشته در کابل بازداشت کردند. این شلیک‌های هوایی با استقبال از برد تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان انجام شده بود. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، روز چهارشنبه گفت که 43 نفر در کابل، 31 نفر در ننگرهار و 14 نفر دیگر در ولایت خوست توسط پلیس بازداشت شدند. آقای رحیمی افزوده است که نزد این افراد تعدادی از سلاح نیز به دست آمده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دولت رئیس جمهور ترامپ به دلیل شرایط اضطراری بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط ایران قرارداد فروش سلاح را به عربستان، امارات متحده عربی و اردن اجرا می‌کند. مایک پامپیو عصر جمعه 3 جوزا در یک اعلامیه با اشاره به قرارداد 8 میلیارد و 100 میلیون دلاری فروش اسلحه به اردن، عربستان و امارات اعلام کرد که فروش این تجهیزات متحدان واشنگتن را حمایت می‌کند، ثبات شرق میانه را تقویت می‌بخشد و به این کشورها در بازدارندگی و دفاع از برابر جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند. اعضای کنگرس با توجه به وضعیت بحرانی جنگ یمن و موضوع قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی در واشنگتن پست، از فروش این سلاح به عربستان و امارات برای ماه‌ها جلوگیری کرده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که تصمیم آمریکا برای اعزام سربازان بیشتر به شرق میانه اقدام بسیار خطرناک برای صلح منطقه است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه گفت که افزایش حضور آمریکا در منطقه ما بسیار خطرناک است و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند و باید با آن رسیدگی شود. روز گذشته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 1500 سرباز خود را در تلاش برای آنچه که مقابله با تهدید ایران توصیف می شود به منطقه می فرستد. مقامات آمریکایی همزمان با اعلام این تصمیم سپاه پاسداران ایران را متهم به اجرای حملات در ماه‌های اخیر در منطقه کردند. اما جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ارنا گفت که آمریکایی‌ها این اتهامات را برای توجیه سیاست‌های خصمانه و برای افزایش تنش‌ها در خلیج فارس مطرح می‌کنند. این اقدامات در پی آن صورت می‌گیرد که آمریکا کشتی‌های تیاره بردار خود را به خلیج فارس فرستاده و بم افغان‌های B-52 را در پایگاه نظامی خود در قطر مستقر کرده است.
اسوسییتد پرس از قول مایکل گلیدی جنرال 3 ستاره‌ای آمریکایی نوشته است که ایالات متحده به درجه بالایی از اطمینان رسیده که سپاه پاسداران مسئول انفجار تانکرها بوده و عوامل نیابتی آن نیز مسئول پرتاب راکت به بغداد بودند. در میانه ماه ثور یک بار 4 کشتی در بندر فجیره امارات هدف خرابکاری قرار گرفت و بعد به تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله شد. عامل حملات بر کشتی روشن نشده، اما گروه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله راکتی بر تأسیسات نفتی عربستان را به عهده گرفتند. رئیس جمهوری ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هر گونه اقدام تهران علیه آمریکا و منافع متحدانش می‌تواند با واکنش شدید ایالات متحده روبرو شود. در اثر انفجار مواد در داخل یک خریطه کاغذی در یک جاده مزدحم پیاده‌رو در شهر لیون فرانسه 13 تن مجروح شدند. پلیس در تلاش دستگیری عامل این انفجار است که خریطه کاغذی را در آن ساحت جا گذاشته بود. سرانوال ضد دهشت افغانی فرانسه روز شنبه گفت که در رابطه با رویداد تحقیقات آغاز شده و قضیه از دیدگاه دهشت افغانی تلاش برای قتل و ارتباط با گروه‌های جنایتکار تحت پیگرد قرار گرفته است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت انفجار را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور ایالات متحده که غرض یک سفر رسمی 4 روزه به ژاپن به سر می‌برد، روز شنبه ژاپن را به خاطر عدم تعادل در تجارت با آمریکا به باد انتقاد گرفت. دونالد ترامپ که در ضیافت رهبران تجاری ژاپن و آمریکا در اقامتگاه سفیر ایالات متحده در توکیو صحبت می‌کرد، گفت ژاپن از سالیان درازی به این سو از روابط تجارتی با آمریکا سود برده است و ممکن به همین دلیل ژاپنی‌ها آمریکاییان را دوست دارند. آقای ترامپ تأکید کرد که روابط میان واشنگتن و توکیو هیچگاه بهتر از امروز نبوده و از تجاران خواست تا بیشتر در ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده سلسله آزمایش های میزایل های برد کوتاه را توسط کره شمالی نقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد خوانده، گفت که تعزیرات بر پیونگیانگ باید حفظ شود. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده که همراه با رئیس جمهور ترامپ در ژاپن به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت که موقف واشنگتن درباره خلع سلاح اتمی کره شمالی پابرجا بوده و باید ناکامی راهکار خلع سلاح پیونگیانگ متوقف شود. آقای بولتن همچنان گفت که ایالات متحده متمایل به سرگیری مذاکرات با کره شمالی در هر مقطعی زمانی می باشد. جان بولتن این را هم گفت که قطعنامه شورای امنیت ملل متحد هر گونه آزمایش و شلیک میزایل بالستیک توسط کره شمالی را منع می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقام‌های آمریکایی آزمایش میزایل‌های برد کوتاه توسط کره شمالی را کم اهمیت جلوه دادند.
مقامات ایتالیایی میگویند که 54 مهاجر پاکستانی را پس از آن به یک مرکز مهاجران انتقال دادند که آنان را در ساحل کابلریا در جنوب ایتالیا یافتند. شبکه خبری ایتالیا گزارش داد که پلیس 2 شهروند روسی را که بر یک قایق با بیرق آمریکا سوار بودند به اتهام تلاش برای قاچاق مهاجران به داخل خاک ایتالیا دستگیر کردند. مهاجران پاکستانی همه مرد بودند و به گفته مقامات گمان برده می‌شود که از ترکیه به قصد ایتالیا حرکت کردند. با وجود تلاش‌های حکومت ایتالیا برای ممانعت از ورود مهاجران به آن کشور، تاکنون بیش از 1000 مهاجر در سال 2019 به ایتالیا رسیدند. یک محکمه نیروهای بحری ملل متحد روز شنبه حکم صادر کرد تا مسکو فوراً 3 کشتی نیروی بحری اوکراین و 24 عملیان آن را رها کند. این کشتی‌ها در ماه نوامبر سال 2018 توسط نیروهای روسی در آب‌های باریکه کرج توقیف شدند. اوکراین ادعا دارد که کشتی‌های آن کشور در آب‌های بین‌المللی در حرکت بود که توسط نیروهای روسی متوقف و عملیات آن بازداشت شدند. باریکه کرچ که بحیره آزوف را با بحیره سیاه وصل می‌کند، جزیره کریمیا را از خاک روسیه جدا می‌سازد. روسیه در سال 2014 کریمیا را به خاک خود ملحق کرد که اکثر کشورهای جهان این اقدام مسکو را غیرقانونی خواندند. و خبر آخرم این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان گفته است سقط جنین در هیچ شرایط قابل چشم پوشی نیست، حتی اگر جنین انسان در وضعیت بدی صحی قرار داشته و یا احتمال مرگ او پس از تولد وجود داشته باشد. پاپ فرانسیس که روز شنبه در یک کنفرانس ضد سخت جنین سخنرانی میکرد، گفت ضدیت با سخت جنین مسئله دینی نه بلکه یک مسئله انسانی است. رهبر کاتولیک های جهان همچنین تاکید کرد که لازم است والدین این نوزادان مورد توجه بیشتری قرار گیرند تا احساس انزوا به آنها دست ندهد. مسئله سخت جنین از دیر زمان یکی از مسائل داغ مورد بحث بوده و مخالفان و موافقان زیاد خود را در کشورهای مختلف جهان داشته است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم از شما دعوت میکنیم با گزارش های این برنامه توجه کنین. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات الفتح طالبان شکست خورده و اونا در هیچ گوشه افغانستان پیشروی نداشتند. اما کارشناسان مسائل نظامی سیاسی اظهارات سرپرست وزارت دفاع را بخشی از تبلیغات جنگی میدانند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان که در محفل معرفی قماندان جدید قول اردوی کماندو سخنرانی داشت، خطاب به حاضرین و قماندان جدید گفت که اکنون اولویت وزارت دفاع ملی توجه به سربازان، افسر، بریتملان و توجه به زندگی، تعلیم و تربیت، نان و روتیشن منصوبین اردوی ملی است. آقای خالد که راجع به موثریت و نقش مثبت قطعات کماندو در تغییر وضعیت صحبت میکرد، گفت که عملیات الفتح طالبان به شکست مواجه شده است.
بعد از اعلان عملیات زیر نام الفتح طالبان که الحمدلله تا کنون به همت شما قهرمانا ای الفتح به شکست مبدل شده و یک بلست پیشروی را در یک گوشه از افغانستان ندارد. در گذشته ها شاهد از دست دادن شهرهای کلان بودیم، شاهد فاجعه ها، شاهد قتل عام ها، شاهد چور و غارت بودیم، ولی الحمدلله با تمام توانی که دشمن داشت و او را کلش به کار گرفت و از تماما ایراس افغانای خارجی از هر قماش و هر منطقه از دنیا که بودن استفاده کردن، ولی الحمدلله که یک نقطه تغییر هم نامد. پوسته اگه تغییر آمده باشه برساتا بود.
آقای خالد در مورد اولویت جدید که همانا توجه به حقوق و امتیازات منصوبین اردوی ملی و شهدا توضیحات بیشتر داد و گفت در گذشته ها یک بار در ماه مبارک رمضان فقط به تعداد 20 تا 25 فامیل شهدا را برای افطار دعوت کرده احترام میکردیم، ولی امسال برای 25 هزار فامیل شهدا و معلولین اردوی ملی در ماه مبارک رمضان 10,000 افغانی کمک شده است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی افغانستان میگویند که این اظهارات سرپرست وزارت دفاع با واقعیت‌های عینی وضعیت جاری مملکت همخوانی ندارد، بلکه بخشی از تبلیغات و تلاش‌های پنداشته می‌شود که در جنگ‌ها همیشه طرفین جنگ تلاش می‌کنند که مخالفان خود را ضعیف نشان بدهد. وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، این اظهارات آقای خالد را که به نمایندگی از یک دولت صحبت می‌کند بسیار ضعیف خواند و گفت
پیام خوبی برای مردم نیست که حکومت می‌خواهد بگه که عملیات الفتح ناکام بوده. عملیات الفتح به منظور فتح کابل نبوده که بگویند که اینا نتانستن یا کدام ولایت. تلفات نیروهای افغان میفهمیم که نسبت به گذشته کم نشده، یعنی ما در اون صورت میتونستیم بگویم که تلفات کم شده. اینا میگن که در ظرف یک هفته یا دو هفته 800 نفر مخالف ما کشتیم، در حالی که 800 نفر بسیار زیاد است و این را کسی قبول کرد و نمیتونه که 800 نفر از اونا کشته شده باشه.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل نظامی، نیست اظهارات آقای خالد را مبالغه خواند و گفت که فقط عملیات های نیروهای خاص افزایش یافته است و بس.
ما که عملیات دشمن متوقف کرده باشن، یک جغرافیا را دوباره به دست گرفته باشن، کنترل کرده باشن، ولسوالی های از دست رفته را، چون این یک چیزی من فکر میکنم نشده یا به دست نامده، گویی به طور موقت اگه شده باشه دشمن عملیات خود داره، شما شاید عملیات هاشون در چرخی در دو آباد در شهر کابل در کمروندهای مختلف هستین.
آقای کوهستانی به ادامه گفت وضعیت نسبت به گذشته اندکی حفظ شده است که شاید نتیجه عملیات های قطعات خاص باشد، مگر باز هم این وضعیت مملکت را به وضعیت و حالت مطلوب نمی رساند که همانا پایان جنگ باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 90.5 FM.
تنش ها در ولیسی جرگه افغانستان در پیوان به چگونگی گزینش رئیس جرگه همچنان ادامه داره. در ادامه تنش ها امروز هم نشست عمومی ولیسی جرگه برگزار نشد و طرف های درگیر نتانستن رای حلی را برای پایان بنبست به میان آمده پیدا کنند. از حسیب مودودی در این مورد مشنویم.
هشتمین روز تنش ها در ولیسی جرگه افغانستان، این تنش ها حالا روی این نقطه متمرکز شده است. این که آیا این نقطه رای را باطل ساخته است یا خیر. طرفداران میر رحمان رحمانی میگویند که در این باره رای گیری علنی باید صورت بگیرد. اما طرفداران کمال ناصر اصولی بر رای گیری سری تاکید دارند.
با باور ما 123 رای که آقای رحمانی از جمع 244 رای گرفته مطابق به اصول وظایف داخلی رئیس پارلمان هست.
سری رای داده شوی یا رای رد یا رای باطل و به مخاطر یک رای و دو رای باطل است، یک رای که نقطه مانده شده سر از این سه رای رای گیری شوی. اگر رای برد رئیس هست، اگر رای نبرد هست دیگر پارلمان هیچ کس به گروگان گرفته نمیتونه.
همزمان امروز شماری از نمایندگان مجلس با جمع آوری ده ها امضا بر آغاز کار میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس ولیسی جرگه تاکید داشتند. اما ادعای هم رای حل دیگری پیشنهاد کردند.
سابق امیر رقم یک لنجه بود به مابین استاد سیاب او قانونی. امیر رقم یک چیز بودن، بعد از مابین مردمای مصلحین بالا شد، مثل که عبدالرؤوف ابراهیمی را آوردن. امیر رقم یک کار انشاءالله خاتم شد بخیر.
این تنش ها نمایندگان مجلس را به دو بخش عمده تقسیم کرده است. اما گروه سیم و از جمله نماینده سکه ها و اهل هنود میگوید که مردم نمیتوانند ادامه این وضعیت را تحمل کنند.
با تمام مملکت ما یک بی‌عزتی است، با تمام مملکت ما در چالش قرار میگیره. امیدوار هستم که این تنشایی که صورت گرفته امروز پایان بیابد.
پارلمان به سمت قومگرایی و ملتگرایی و با گروگان گرفته. یک تعداد کمیشنکار از دو طرف به نظر ما چون منافعشان هستند کوشش میکنه کمی جنجال یکی بمانه و یکی میگه اگر بره به طرف دوم و سوم انتخابات شاید بتانه یک عاید بیشتر به دست بیاره.
انتخابات پارلمانی افغانستان با 3 سال تاخیر برگزار شد و اعلام نتایج آن نیز حدود 7 ماه را در بر گرفت. حال آگاهان هشدار میدهند که اگر رای حل برای پایان این بنبست جستجو نشود، آنچه که اعتماد نسبی مردم نسبت به پارلمان گفته می شود نیز از میان خواهد رفت.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اینجا واشنگتن است. صدای ما را از رادیوی آشنا صدای امریکا میشنوین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM با موج متوسط 12.96 نشرات دارم. باشندگان در ولسوالی شیرزاد ننگرهار مدعی هستند که نیروهای ویژه امنیت ملی افغان دیشب غیر نظامیان در این ولسوالی از پا در آوردند. باشندگان آمار تلفات از زد و تقنیز گفتند و میگن که در جمع کشته شدگان یک زن و دو کودک هم شامل هستند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میده.
این صدای قاربی کشته شدگان یا عملیات دیشب نیروهای افغان در ولسوالی شیرزاد ننگرهار است. باشندگان ولسوالی شیرزاد مدعیان که نیروهای ویژه امنیتی ملی ساعت 9 دیشب در منطقه توتو مربوط به آن ولسوالی بالای مردم ملکی عملیات را انجام دادند. معلم عبدالعلی یکی از باشندگان محل و اشتراک کننده اعتراضات اقارب کشته شدگان برای آشنای صدای امریکا گفت که جمعا 4 تن در این عملیات کشته شده که یک زن، شوهر و دو کودک خردسال و نیز شامل کشته شدگانند. به گفته معلم عبدالعلی باشندگان و اقارب کشته شدگان از صادر روز شنبه به شهر جلال آباد آورده و خواهان عدالت خواهی در این راستا شدند. مردم امروز از صادر به ولایت آوردند تا به مسئولان نشان دهند که کشته شدگان زنان، کودکان و غیر نظامیانند و یا مخالفان مصالح دولت. ما خواهان توقف عملیات شبانه هستیم. مردم به سطوح آمدند. طالب و داعش کشته نمی شود ولی مردم ملکی کشته می شود. شاهدان عینی میگویند که فرد کشته شده با همسر و دو پسر خود برای تداوی کودکان پیش دکتر رفته بودند و زمانی که به خانه برمیگشتند هدف قرار گرفتند. شماری از شاهدان عینی همچنان شمار کشته شدگان را 7 تن میگویند. یکی از شاهدان عینی و معترض به صدای آمریکا گفت:
بدن نور کسان دیو دان لیوانی فکیده.
دو تن دیگر و یک دیوانه نیز در جمع کشته شدگانند. ساعت 9 شب تصادف پنهنده شد. این طفل مریض بود و آنها به دکتر برده بودند. زمانی که به خانه برگشتند به ضرب گوله کشته شدند. چرا؟ کانون به دستش بسته است. چرا؟ این خانم هم طالب بود. اطفال نیز قماندانان طالبان بودند. احساسات معترضان آنقدر برانگیخته و خشمگین بودند که هشدار پیوستن به صفوف مخالفان مسلح دولت را دادند. عزیز خوگیانه اشتراک کننده ای راپیمایی معترضان و فعال مدنی در مورد چنین بیان دارد: با هر گروهی که پیوسته می پیوندیم، هر چیزی که کردیم می کنیم، آن را اگر در اطراف کردیم و یا در شهر کردیم می کنیم. همین اعلان ما است. در همین حال فرید خان سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار صبح روز شنبه ضمن تاییدی عملیات در شیرزاد از زخمی شدن 3 فرد ملکی در آن خبر داد. ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار عملیات را تایید کرده میگوید تلفات نیز در پی دارد، اما بیشتر جزئیات ارائه نمی کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. در حالی که سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در ژاپن آغاز شد، او کشور به سبب عدم مراعات توازن در تجارت با ایالات متحده مورد انتقاد قرار داده. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
در حالی که سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ژاپن آغاز می شود، او روز شنبه این کشور را به خاطر مفاد بردن بیشتر از تجارت بین دو کشور مورد انتقاد قرار داد. ترامپ بعد از رسیدن به ژاپن در یک ضیافت در منزل سفیر ایالات متحده که در آن متشبثان ژاپنی و آمریکایی حضور داشتند صحبت کرده گفت:
Well, thank you very much. Thank you very much. We just spent many hours on the plane. You know the flight probably as well as I do. And here we are. We just walked off the plane and here we are.
سپاس فراوان از شما. ما چندین ساعت را در طیاره سپری کردیم. شما بهتر با آن آشنا هستید، همانطور که من با آن آشنا هستم. ما همراه با 40 تن از بهترین متشبثان جهان به اینجا آمده ایم. ما از سفیر ما ویلیام هگرتی که کارهای بزرگی را انجام داده است تشکر می کنیم. ما واقعا روابط دوامدار ژاپن و ایالات متحده را تقویت بخشیده ایم.
ترامپ بر گسترش روابط اقتصادی بین ژاپن و ایالات متحده تاکید ورزید.
The First Lady and I are thrilled to be with you as we celebrate Japan's Reiwa era. Very special time.
مسروریم از این که بانوی نخست و من در جشنهای عصر ریوا که زمان خاص است شرکت کرده و بر علایق نزدیک اقتصادی بین کشورهایمون تاکید می ورزیم.
او گفت ایالات متحده و ژاپن به سختی روی یک معامله تجارتی کار میکنند. او علاوه کرد در گذشته ژاپن نسبت به ایالات متحده نفع بیشتری را از تجارت بین دو کشور برده است.
Today we're cooperating closely across many industries including defense, technology, digital economy and energy, also infrastructure, science.
امروز ما در چندین بخش صنعتی به شمول دفاعی، تکنولوژی، اقتصاد دیجیتالی و انرژی و همچنان دانش زیربنایی و مسائل متعدد دیگر همکاری های نزدیک داشته ایم. شما طوری که می دانید ایالات متحده و ژاپن به شدت می کوشند روی موافقتنامه دو جانبه تجارتی که برای هر دو کشور مفید باشد کار کنند. من می گویم که در گذشته ژاپن نسبت به ایالات متحده نفع بیشتر را از این مراودات تجارتی برده است و این کار برای سالهای متمادی جریان داشته است. از این سبب شما آن را می پسندید، اما فرق نمی کند. ولی اکنون ما می خواهیم که آن را کمی بهتر بسازیم. ما این کار را خواهیم کرد.
دونالد ترامپ از سرمایه گذاران در ژاپن خواست تا در ایالات متحده بیشتر سرمایه گذاری کنند. او گفت روابط بین ژاپن و ایالات متحده هیچگاه تا این اندازه نزدیک نبوده است.
The relationship with Japan and the United States, I can say for a fact, has never been stronger. It's never been more powerful. Never been closer.
اگر با واقعیت بنگریم، روابط ایالات متحده و ژاپن در گذشته تا این حد مستحکم نبوده است. تا این اندازه نیرومند نبوده است. تا این اندازه نزدیک نبوده است. حالا در روابط تجارتی بین ژاپن و ایالات متحده که نزد ما هر دو عزیز است، تا این اندازه اشتیاق موجود نبوده است. ژاپن و ایالات متحده دو اقتصاد برجسته در جهانند.
رئیس جمهور ایالات متحده پیشرفت‌های ژاپن را ستوده و گفت از روی ارقامی که ژاپن ارائه داشته است در این کشور واقعاً کارهای بزرگی انجام یافته است.
و هم آخرین گزارش برنامه خبری. تهران در مجموع اقدامات اخیر نظامی واشنگتن در قبال شرق میانه خطرناک خوانده و گفته که این اقدامات میتونه امنیت منطقه و جهان در معرض خطر قرار بده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که احد عزیزاده تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه از فرستادن 1500 سرباز اضافی به شرق میانه خبر داد. رئیس جمهور ترامپ هدف این کار را دفع تهدیدات ایران خوانده است.
ما یک تعداد کوچک از سربازان را میفرستیم که بیشتر نقش محافظتی دارند. در حال حاضر یک تعداد از مردم بسیار با استعداد به شرق میانه می روند. می بینیم که چه اتفاق خواهد افتاد. تعداد سربازان حدود 1500 نفر خواهد بود.
همین اکنون کشتی جنگی حامل گروه های ضربتی در خلیج فارس جابجا گردیده است. در آغاز این هفته مقامات اداره او گفتند که این حرکت می تواند در برابر تهدیدهای ایران مقابله کند. مقامات وزارت دفاع تأکید ورزیدند که ایالات متحده در صدد آن نیست تا ایران را تحریک کند. پاتیک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت
در حال حاضر بزرگترین تمرکز ما روی این نکته است که ایران را از محاسبه غلط باز داریم. ما در صدد خرابی بیشتر وضع نیستیم. این به خاطر پیشگیری است، نه جنگ.
حکومت ایران نیز گفته است که خواهان جنگ نیست. با آن هم به گفته تحلیلگران خطر مقابله زیاد است.
هر یک از طرفین میخواهد تا یک موقف بازدارنده به خود بگیرد. از این سبب موجودیت بیشتر قوا با حضور ظرفیت های ایالات متحده در منطقه این پیام را به ایرانیان میرساند که هرگاه شما به ما حمله کنید ما به آن پاسخ خواهیم داد. ایرانی ها نیز عین کار را انجام میدهند.
به تعقیب خروج از معامله هسته‌ای با ایران در سال 2018 ایالات متحده با وضع تعذیرات سنگین‌تری کوشید تا فشار اعظمی را روی ایران بیاورد تا این کشور از ساختن اسلحه هسته‌ای خودداری کرده و از پالیسی توسعه طلبی در شرق میانه باز ایستد.
ما 13 خواست پیچیده ای را روی هم گذاشتیم که شامل تمام جهات ایرانی ها و شمول روابط آن با تمام همسایگان و در اصل با تمام جهان می‌گردد. ایران ممکن نیست که به تمام این خواستها پاسخ بدهد. رئیس جمهور حسن روحانی مذاکرات را با آمریکا رد کرده، اعلام داشت که ایران هیچگاه تسلیم این خواستهای آمریکا نخواهد شد.
آنچه از این به بعد انجام خواهد شد، هسته‌ای خواهد بود. ترامپ از لهجه تند بر ضد ایران کار می‌گیرد، اما او با جنگ‌های بی‌انجام کمپاین کرده بود. در عوض جان بولتن، مشاور امنیت ملی ترامپ خواهان عمل در برابر ایران حتی تغییر رژیم بوده است.
ابهامات در مورد این اداره در نهایت منجر به خلق شدن موانع در برابر موفقیت و نتیجه گیری که ما خواهان آن هستیم خواهد گردید.
برخی از تحلیلگران عدم وضاحت در پالیسی ترامپ را در برابر ایران نشانه ای از برخورد عمومی ترامپ نسبت به پالیسی خارجی تلقی می کنند. وی می خواهد نتیجه مطلوب را به دست بیاورد، اما نحوه پیام رسانی او فاقد اعتبار می باشد. هرگاه استقرار قوا در شرق میانه تصویب شود، این یک تغییر عمده برای ترامپ محسوب خواهد شد، زیرا وی همیشه از تقلیل قوا در منطقه سخن زده است.
دوستان عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا که روی همی امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.